همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دل دارها. پرستش به مستیست در کیش مهر، مستیست در کیش مهر. برونن زین حلقه، برونن زین حلقه، هوشیارها هوشیارها. کشیدم در کوی دلدادگان، میان دل و کام دیوارها، کشیدم در کوی دلدادگان، میان دل و کام دیوارها، حلاج ها رفته بر دارها،
پرستش به
گل‌های رنگین به جوبارها به جوبارها فریب جهان را فریب جهان را مخور زینهار فریب جهان را مخور زینهار که در پای این گل بود خارها بود خارها میگویم و گفتم بارها همیگویم و گفتم بارها بود کیش من مهر دل دارها به مستی است در کیش مهر پرستش به مستی است در کیش مهر برونن زین حلقه برونن زین حلقه هوشیارها هوشیارها
خب این تصنیف خاطر انگیز کیش مهر ساخته استاد اندلیبی و خوانندگی شهرام ناظری با شعری از علامه طباطبایی که در میانه دهه 60 در آلبوم متفاوت با آلبوم هایی که اون روزها منتشر می شد به نام کیش مهر منتشر شد و دیگه اون روال پیش درآمد و درآمد و آواز و تصنیف و رنگی که در پایان بود در اون رپرتوار موسیقی ردیفی دستگاهی نبود و شامل فکر میکنم 8-9 قطعه تصنیف بود که حال و هوای خیلی شادانه‌ای هم داشتند و کارهایی بود که از اشعار قدما کلاسیک و یه چندتایی هم از شاعران معاصر مثل علامه داشتیم. خب میخوام دعوت کنم که بخش بعدی برنامه رو بشنوید که درباره کتاب صحبت بکنیم، اما یک جمله رو بخونم از پاسکال که گفت چه وهمی است انسان، چه چیز نوعی، چه هیولایی، چه آشوبی، چه سوژه متناقضی، چه عجوبه‌ای، داور همه چیز، کرم زمینی ابله، امانت دار حق، گنداب شبه و اشتباه، افتخار و تحفه هستی، چه کسی این کلاف سردرگم را خواهد گشود؟ با ادامه صدای پای شب همراه ما باشید.
نخستین مخلوق خدا قلم بود. و به دو گفت بنویس
بنویس.
و در آن دم هر چرا بباید بود رقم زد
رقم زد.
جانهای
کاغذی.
بخش جانهای کاغذی و احمد ابوالفتی عزیز. سلام.
سلام ادب جناب اسلام‌زاده گرامی و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. چون در باره کتاب میخواییم صحبت بکنیم، الان چشمم افتاد به شناسنامه این کتابی که جلو رومه. حالا توی فرصت اگه شدم شب بیشتر در باره صحبت کنم، معرفی بکنم. حدود 400 صفحه کتاب تو قطع رقعی، چاپ سومش سال 84، 1000 نسخه منتشر شده، قیمتش 3400 تومان. و حالا البته پایینش هم توضیح داده که مشمول کپی رایت، قرارداد کپی رایت، و الان فکر میکنم یه همچین کتابی چاپ شه زیر 100,000 تومان نباشه، خب متاسفانه. ولی بر این اساس حقوق بچه های دانشجو و کارمند و اهل فرهنگ نشده. اون موقع که این کتاب چاپ شد، مثلا یه مطلبی رو جایی ما منتشر میکردیم 30 تومن، 40 تومن، 50 تومن حق و تحریر میدادن.
هنوزم همون
حق و تحریر. اون موقع مثلا با اون حق و تحریر ما میتونستیم مثلا 5 تا کتاب بخریم، 10 تا کتاب بخریم، ولی الان با اون
نصف
کتاب هم نمیشه خرید متاسفانه. خب
ارادتمند، من میخوام امشب در مورد کتابی صحبت کنم که شاید به نوعی ادامه منطقی کتابی که چند مدت پیش در همین برنامه در موردش صحبت کردم، منم دیگری دوستی موثر، اگر یادتون باشه اون کتابی بود از پیتر سینگر.
بله.
کتابی از یک روانشناس آمریکایی کانادایی که استاد دانشگاه ییل بود، الان یک سالی هست به دانشگاه تورنتو رفته، آقای پاول بلوم. کتابی با عنوانی شاید میخوب کننده به نام علیه همدلی و با زیر عنوان راهنمایی، کتابی برای مهربانی منطقی. این کتاب سال 1400 سال 2016 منتشر شده نسخه اصلیش و خیلی هم سر و صدا کرد و اتفاقا بیشتر به خاطر عنوانی که داشت سر صدا کرد، چون عنوان چالش برانگیزیه. قاعدتا ما همواره تصورمون اینه که همدلی امری بسیار مطلوبه و این عنوان باعث شد که خیلی چالش برانگیز بشه این کتاب. سال 1400 به فارسی منتشر شده، انتشارات گاه منتشرش کرده با ترجمه خانم دنیا زندی. بحث خیلی شبیه به صحبتی که پیتر سینگر داشت در همون کتاب دیگری دوستی مؤثر و چالش برانگیزه. میگه که همدلی الزاماً امر مثبتی نیست. چگونه امر مثبتی نیست؟ به این شکل که ما عملا اون احساس سمپاتیکی که داریم، سیمپاتی رو مثلا اگر مد نظر قرار بدیم، احساس سمپاتیکی که داریم نسبت به کسی برآمده از اون میزان نزدیکیمون به اون فرده، و برای همین در اون هنگامه هایی که اون احساس همزادپنداری با دیگری بر ما غالب میشه، با کسانی که با اونها همزاد پنداری نداریم، این امکان وجود داره که به اونها جفا بکنیم. و این بحثی که به نظر من بحث در حالا مراودات روزمره ما، به ویژه اون هنگامی که یک رخداد بزرگی پدید میاد، عملا بسیار باش در چالش هستیم. مثلا توی همین ماجرای حمله روسیه به اوکراین، ما نمود این رو دیدیم. خب این پرسش برای بسیاری پیش اومده بود که چرا مثلا این میزان همدلی با اوکراینی ها وجود داره، در صورتی که مثلا با کسانی که در مثلا یمن وضعیت های مشابه داشتن اون میزان همدلی وجود نداشت. این بحثی که مطرح میشه در این کتاب، تلنگری که این کتاب به ما میزنه، اینه که مهربانی اگر که مبتنی بر تعقل نباشه، مبتنی بر یک نوع آگاهی نسبت به وضعیت ها نباشه و صرفا مبتنی بر احساس باشه، میتونه حتی در خدمت شر قرار بگیره. یعنی مثلا ما هنگامی که در یک دوگانه قرار میگیریم برای انتخاب بین کمک کردن به مثلا همکاری که باش مراوده روزمره داریم ولی استحقاق کمتری برای کمک داره، مثلا در یک موقعیت با کسی که آشنایی با اون نداریم ولی استحقاق بیشتری داره، معمولا ما اون کسی که استحقاق کمتر داره رو انتخاب میکنیم. این به گمانم موقعی که ما از مهربانی و دوستی داریم صحبت میکنیم، نگاه کردن به این بعد از ماجرا هم جالبه و این کتاب کتابای از این دست که نوعی تعقل در امر احساس ورزی، همزاد پنداری و همدلی رو برای ما توصیه میکنند و در موردش به بحث میپردازند، به گمانم راهکارهای جالبی رو برای ما پیش رو قرار میده تا بتونیم خیلی بیشتر از پیش به سمت عادلانه رفتار کردن در جهان حرکت کنیم، چه فردی و چه اجتماعی. به گمانم این کتاب کتابیه که خوندنش، تلنگرهایی که میزنه، جالب توجه باشه و واقعا هم بوده، جالب توجه بوده در اون ساختاری که کتاب بهش پرداخته شده. و البته خب مثل هر کتابی و از جمله مثل همین ایده همدلی که هم بعد مثبت داره هم بعد منفی، توجه بیش از حد به اون بعد عقلانیت در احساس ورزی هم شاید باعث بشه که ما کمی خشک و کمی به انعطاف عمل کنیم و اون هم یک تبعاتی داشته باشه. ولی در بازه‌ای که ما زندگی میکنیم شاید این خیلی جالب توجه باشه که چه میزان رفتار ما مبتنی بر عدالت در برخورد با دیگرانه و چه میزان اون همزاد پنداریمون مبتنی بر اون صاعقه های لحظه‌ای آنی احساسیه که از آشنایی با یک وضعیت داریم. به گمانم موقعی که از مهربانی حرف میزنیم، موقعی که از دوستی حرف میزنیم، کتاب های از این دست تلنگر های خوبی رو میتونه برای ما به همراه داشته باشه که نوع مواجه همون مواجهه عقلانی تری باشه با جهان.
این عنوان هایی که این گونه سر عنوان کتابی قرار میگیرن، غیر از اینکه چالش برانگیز باشن، یه وقتایی خطر شیوع یه سری تفکرات آنارشیستی رو هم دارن. فکر میکنم در اواسط دهه 70 بود، اوایل 80 بود، کتابی منتشر شد به نام بر ضد روش یا علیه روش. که این کتاب اون موقع، خب من چون علوم انسانی خونده بودم و روزنامه‌نگاری خونده بودم و این فضاهای اینجوری رو بهش علاقه داشتم و به این دلیل که یکی از بحثایی که ما در کلاس‌های دانشگاه داشتیم این بود که علوم اجتماعی مبتنی بر روشه. حالا اون موقع یه بخشی از دانش دانشگاهی ما مبتنی بر اون پوزیتیویسم غربی بود ده. که حالا کسایی که مثلا اون کتاب جامعه باز و دشمنان پوپر و اون کتاب همون سالها خیلی باب بود در بین دانشجوان و اون تفکرهای روشمندی که باید داشت. این کتاب یه جورایی الان فراموش کرده بودم عنوانش و اینها رو، دوباره یه جستجوی کردم در اینترنت، اصلا به عنوان طرح نظریه آنارشیستی معرفت هم ازش یاد کرده بودند که پاول فایر فایرباند بعد هم چی اسمی باشه ده. خاطرم باشه این یادم نیست ترجمه کی بود و اینها. این کتاب اون موقع خیلی سر و صدا کرد
بله.
یا مثلا کتابی که خانم سوزان سانداک مجموعه مقالاتش علیه تفسیر.
بله.
همین چند وقت پیشا همکار گرامیمون سرکار خانم اقتصادنیا یک کتابی رو منتشر کردن، له و علیه ویرایش. اینها این چیز رو داره، این
الگوی نامگذاری چالش یعنی آره. یه پرسش ایجاد میکنه دیگه. ولی خب باید ببینیم مثلا این الگو در حالا که جذب میکنه، قاعدتا جذب میکنه، مثلا من خودم هم به خاطر همین اسم جذب این کتاب شدم دیگه، قاعدتا اون پتانسیل رو داره که یک فردی رو که کنجکاو نسبت به یک مقوله ای به خودش جذب کنه. بعد ببینیم به چه روندی میبره این اثر. این پیشنهادهایی که این کتاب میده پیشنهادهای اتفاقا علیه آنارشیسمیه و مسئلهش اینه که خب ما باید هرچه بیشتر به سمت تعقل حرکت کنیم، به سمت رفتارهای منطقی، یعنی احساس رو ببریم به سمت منطق، یعنی پرسش‌هایی از خودمون طرح کنیم هنگامی که میخوایم اساسا در موقعیت احساسی قرار بگیریم، میخوایم حالا مهر بورزیم، میخوایم همزاد پنداری بکنیم، نیایم به اولین صاعقه های احساسی خودمون تکیه بکنیم و بپرسیم. این پرسش البته خب گفتم تبعاتی داره، شاید مثلا کند کنه رفتار ما رو، رفتار احساسی ما رو کند بکنه، دیگه نتونیم خیلی به موقع اون کمک لازم رو انجام بدیم. این تبعات رو داره.
آره ببین، توی یه سری جوامع من فکر میکنم که همه کشورها، همه فرهنگ‌ها این رسم و رسوم مهرورزی احسان رو دارن، حالا به شکل‌های مختلف. در جامعه مدرن این اتفاق افتاده که مؤسسات خیریه از آمریکا بگیر تا توکیو، تمام این طول کره زمین این مؤسسات وجود دارن. من احساس میکنم که باید کمک کنم، میرم به اون مؤسسه، دیگه این رو از دوش خودم برمیدارم، میگم خب مؤسسه میدونه به کی باید کمک کنه. حالا در جایی مثل ایران که آیین‌های زیادی داریم که غذا میپزیم، پخش میکنیم و این داستان‌ها، همیشه این سوال و شبهه پیش اومده که خب من الان مثلا یه گوسفند کشتم، قیمه پختم، نمیدونم این کارو کردم و این رو دارم پخش میکنم بین در همسایه‌ای که میدونم دستشون به دهنشون میرسه و این قیمه رو بخورن یا نخورن گشنه نمیمونن. همیشه این بود که خب آقا تو اگه میخوای این کار رو کنی، خب ببر جای این کار رو، این نظرتو بده، احسانتو بده که نیازمند باشن. میدونی این فکر میکنم برای همچین آدمهایی، برای کسایی که این کارها رو میکنن، همیشه این پارادوکس ها وجود داره دیگه.
در اون لحظه انتخاب ما همواره در موقعیت دوگانه هایی قرار میگیریم که این دوگانه ها دوگانه های سخت و پیچیده‌ای هستند. یعنی شاید مثلا انتخاب بین 0 و 100 راحت باشه، ولی معمولا انتخاب ها بین 51 و 49 و این موقع ها موقع هاییه که ما خیلی به احساسمون تکیه میکنیم و به همزاد پنداری با یک وضعیت. مثلا موقعی که داریم میریم، حالا پیش میاد مثلا یک نفر میخواد یه کودکی رو به سرپرستی قبول بکنه،
بله،
شما در موقعیت های قرار میگیرید که دوگانه های مختلفی از بین چند نفر باید انتخاب کنید. اونجا تکیهتون رو دقیقا میگذارید بر اون که بیشتر از اون یکی روی کدوم یکیشون همدلی دارید و سمپاتی دارید و میتونید باش همزاد پنداری بکنید. ولی معمولا و این به گمان من موقعی که این انتخابه دیگه اونجا باید تکیه کرد، چون فرقی نیست خیلی زیاد، دو نفر هستن که در یک وضعیتن، شما با یکیشون همدلی بیشتری دارید، میتونید به اون کمک کنید و شما مجبورید، ناگزیرید که به یک نفر کمک کنید، چون نمیتونید مثلا دو تا بچه رو به فرزندی قبول بکنید. ولی یک زمانهایی ما خیلی تحت تأثیر کلیشه ها هستیم. مثلا کلیشه خب آدم باید به مثلا همسایش کمک بکنه و این باعث میشه که خب اون مثلا ارگ هم محله‌گری باعث میشه که خب عملا بعضی محله ها که مثلا بعضی بخش های از یک حالا جامعه که اونها همشون در یک موقعیت نامطلوب هستن اون موقعیت نامطلوب رو هی باز تولید بکنن. اینجاست که باید ما اینان بزنیم بر اون بحث همزادپنداری و این صحبتی که این کتاب میکنه چون و اینجاهایی که همزادپنداری میتونه خیلی در معرض شر ما با نگرش خیر داریم همزادپنداری میکنیم ولی میتونه باز تولید شر باشه همزادپنداری ما. مثلا موقعی که ما خب میگیم خب من دلم این مثلا توی چیز توی همون روزهای ابتدایی جنگ اوکراین که حالا یک مثال خوبی میتونه باشه واسه این بحث، ما میدیدیم که خبرنگارهای اروپایی که با یک بهتی در اون وضعیت قرار گرفته بودن هی داشتن از این مثال میآوردن و از این صحبت میکردن که اینجا دیگه اروپاه، اینجا افغانستان نیست و اینا اروپایی هستن، یعنی من با اینها بیشتر دارم همزادپنداری میکنم
که
و...
چقدر تاثیر منفی گذاشت در کشور روسیه.
عملا اون خیر، اون نگرش، اون همزادپنداری، اون نوع دوستی سوگیرانه عملا به یک شر دامن زد که اتفاقا گریبان خود همون اوکراینی ها رو هم گرفت.
بله.
کتاب در مورد این مدل همدلی بیشتر داره صحبت میکنه و در مورد اینکه ما باید همدلانه رفتار کنیم با جهان، باید مهربان باشیم ولی این مهربانیمون باید جوانب مختلفی رو مد نظر قرار بدیم هنگامی که داریم بهش دامن میزنیم. اونجا دیگه معنامند میشه صحبت، اون پرسش که چرا اوکراین فقط، چرا یمن نه، چرا مثلا افغانستان نه، چرا افغانستان رو مثلا یک انسانی که حالا سفید پوست مثلا اروپایی رها میکنه و امان خدا و اون که بیشتر باش همزادپنداری میکنه رو فقط محور مثلا احساس خودش قرار میده.
ببین اینجا دو تا بحث داریم، یه موقع است ماجرا فردیه، آدم های زیادی هستن که دوست دارن کمک بکنن و میان مثلا تشخیص میده که من الان باید به مثلا مؤسسه محک کمک کنم برای بچه های سرطانی یا برم کمک کنم به خیرین مدرسه ساز ده. که بیان مدرسه بسازن، یا اتفاقی افتاده در کشور، سقوط یه ساختمانی فرو ریخته، تعدادی کشته شدند، احتمالا خانواده هاشون یه زلزله میاد، سیلی میاد، اینها افراد میان به اصطلاح فقهی و قدما اهم و فل اهم میکنن و میگن ما باید این کار رو انجام بدیم. خب این تقریبا مشخصه.
بله.
توی سوگیری های کلان دیپلماسی اونجا هم بالاخره یه سری منافعی وجود داره که کشوری حمایتش یا عدم حمایتش از کشور دیگه‌ای که حالا آسیب دیده به هر دلیلی، جنگ یا سیل یا زلزله یا همه این مسائل، اونها هم مسائل مشخصیه. من حالا بحثم سر روند عادیه که برای فکر میکنم این کتاب هم روی همین موضوع داره بحث میکنه دیگه، که حالا شما فرزند گرفتن، فرزند خواندگی رو بهش اشاره کردید یا هر موضوع دیگه ای هست. مثلا الان تو جامعهمون چند سالی هست که بحث مثلا غذا دادن به حیواناتی که در جاهای مختلف هستن، در شهر گربه و سگ و هرچی، مطرح شده. در کنار اون بعضی ها میان میگن که در جایی که بچه های گرسنه ما داریم در همین شهر پایتخت، در همین تهران، چرا باید بیای مثلا تو پولتو بدی بری غذای گربه بخری مثلا به گربه های خیابون غذا بدی. اینها دقیقا همون جاییه که خود اون آدمی که داره اینو مطرح میکنه به نظر من از جای خیر داره پاشو تو جای شر میذاره.
بله، این تعارض ها میگم اساسا بستر اینه که ما انتخابامون انتخابای سختی میشه دیگه. اون جاها مسئله زا میشه که انتخابای سختی میشه و این تعارض هایی هستند که اگر ما تنها تکیه بر احساس کنیم در مواجهه باهاشون، معمولا تصمیم هایی میگیریم که تبعات بلند مدت و میان مدت بری خواهد داشت.
الان یه سری کتابای منتشر شده که من اسمشو میذارم فلسفه زرد، قطعه خیلی کوچیکی هم دارن و هر کسی مثلا میتونه سر مثلا چند ساعت بخونه. چند تایشون ولی خیلی خوبن،
معمولا بد نیستن.
آره، چند تایشون خیلی خوبن، ولی الان بازارش یه ذره گسترده شده و فیلسوفای زرد هم تو دنیا هم خیلی زیاد شدن و بر اساس احساسات آدم ها میان و مثلا فلسفه تنبلی، فلسفه در ستایش تنبلی. حالا یه کتابی چند سال پیش منتشر شد، فکر میکنم انتشارات کرگدن منتشر کرد، به نام حرف مفت.